فقیت و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که شورای عالی صلح ده ها هزار امضای زنان را به خاطر تامین صلح در افغانستان به ملل متحد رسانده است، تحولات در اوکراین و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
مقامات میگویند ده تن از مخالفان مسلح در فرا کشته شدند. در نتیجه درگیری میان پلیس و افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی پل حصار بغلان، دو فرد مسلح غیر مسئول کشته شده، یک پلیس و یک فرد ملکی زخمی شدند. صدر اعظم اوکراین میگوید هیچ کس در جهان متمدن نتیجه آنچرا که همه‌پرسی در کریمیا خوانده می شود بر رسمیت نخواهد شناخت. و وزیر خارجه امریکا برای گفتگو با پادشاه اردن درباره صلح شرق میانه وارد شهرک ساحلی عقبه در این کشور شد. مشروع اخبار. مقامات ولسوالی خاک سفید فرا میگویند ده تن از مخالفان مسلح دولت در عملیات نیروهای اردوی ملی کشته شدند. ولسوال عبدالخالق به رادیو آزادی گفت این عملیات از دو روز به این سو آغاز گردیده و هدف آن زمینه سازی برای انتخابات می باشد. مخالفان مسلح دولت تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. در درگیری بین طالبان مسلح و اردوی ملی که از شب گذشته تا تهیه این خبر در ولسوالی مانوگه ولایت کنر جریان داشت، دو مخالف مسلح کشته و دو عسکر اردوی ملی زخمی شدند. هارون یوسفزئی، سخنگوی لوای دوم قول اردوی 201 سیلاب، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که این عملیات جهت پاکسازی مخالفین مسلح در منطقه راه اندازی شده است. در نتیجه درگیری میان پلیس و افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی پل حصار بغلان، دو فرد مسلح غیر مسئول کشته شده، یک پلیس و یک فرد ملکی زخمی شدند. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت که عصر دیروز هنگامی که پلیس برای جلب یک متهم به این منطقه رفته بودند، از سوی افراد مسلح غیر مسئول مورد حمله قرار گرفته، یک پلیس زخمی شد و سپس در فیر دفاعی پلیس دو تن از افراد مسلح غیر مسئول کشته شدند. اما مردم محل میگویند که رفتار خشونت آمیز پلیس باعث این درگیری شده است. مقامات پلیس قندوز میگویند که جسد دختر 18 ساله‌ای را در مربوطات ولسوالی خان‌آباد این ولایت دریافت کردند. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنیه قندوز، برای آزادی گفت این دختر که به تاریخ 14 ماه حوت سال جاری از مقابل منزلش توسط دو نفر اختطاف شده بود، جسدش امروز توسط پلیس ولسوالی خان‌آباد در منطقه موسازهی دریافت شد. صدر اعظم اوکراین میگوید هیچ کس در جهان متمدن نتیجه آنچه را که همه‌پرسی در کریمیا خوانده می شود به رسمیت نخواهد شناخت. آرسنی یاتسینوک امروز در کییف گفت روسیه باید نیروهای خود را از کریمیا خارج سازد و از حمایت جدایی طلبان دست بردار شود. ما آمادگی خود برای گفتگو با حکومت روسیه را به صراحت ابراز داشتیم، ولی برای انجام این گفتگو همسایه های روسی ما باید شریکان روسی ما شوند. اول اینکه آنها باید عساکر خود را عقب کشند. دوم اینکه توافقات دو جانبه و چند جانبه را که روسیه امضا کرده عملی سازند. و سوم اینکه از حمایت جدایی طلبان و دهشت افغانان که در جمهوریت خود مختار کریمیا هستند دست بکشند. پارلمان کریمیا روز پنجشنبه به نفع پیوستن به روسیه رأی داد و فیصله کرد که روز 16 ماه جاری در این مورد همه‌پرسی انجام شود. وزیر خارجه امریکا برای گفتگو با پادشاه اردن درباره صلح شرق میانه وارد شهرک ساحلی عقبه در این کشور شد. این بازدید غیر مترقبه در حال صورت می‌گیرد که جان کری، وزیر خارجه امریکا، امیدوار است که تا اواخر ماه اپریل یک توافق میان فلسطینیان و اسرائیل درباره چارچوب یک معاهده صلح به میان آید. تیاره‌های جنگی رژیم سوریه امروز یک منطقه زیر تصرف شورشان در نزدیکی شهرک یبرود را بمباردمان کرد. این منطقه در نزدیکی سرحدات لبنان پس از آن بمباران می‌شود که در جنگ دیروز در آنجا حداقل 17 نفر از جهادی ها کشته شدند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است میگوید این جنگجویان اسلامگرا در یک حمله نیروهای رژیم سوریه و حزب الله لبنان کشته شدند. از وقوع تلفات به طرفین درگیر در ولایت حما نیز گزارش شده است. مقامات جنوب پاکستان در مورد هلاک شدن 41 طفل در اثر سوء تغذیه و سینه بغل در دشت تار دستور تحقیقات دادند. این دشت در ولسوالی میتی ایالت سند موقع دارد. گزارش ها می رسند که در مجموع بیش از 100 نفر در اثر قحطی و سوء تغذیه در این منطقه هلاک شدند. و صدر اعظم ترکیه از امکان ممنوع قرار دادن استفاده از فیسبوک و توییتر در این کشور هشدار داد. او گفت که دشمنان سیاسی وی در آستانه انتخابات محلی اواخر ماه جاری از این وسایل استفاده سوء می کنند. رجب طیب اردوان این اظهارات را در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی اواخر دیروز در حال ابراز داشت که ترکیه با یک رسوایی فساد اداری به سطح بلند دچار است که در آن متحدان عمده سیاسی و تجارتی صدر اعظم دخیل دانسته می شوند. ولی رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل چنین تحریم را بعید دانسته گفت که مسدود ساختن این وسایل ناممکن است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور کرزی میگوید به خاطر شفافیت در انتخابات او خودش برادرش را تشویق نمود که از نامزدی صرف نظر کند. زنان در شورای عالی صلح ده ها هزار امضای زنان را برای تامین صلح در افغانستان جمع آوری کردند. یک عضو شورای عالی صلح میگوید
گروهی از خانم ها دین روز به دفتر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد رفته بودند و پیام خود را برای ازواج سپردند.
وزیر دفاع پاکستان اظهار می‌دارد با پایان ماموریت نظامی ناتو در ختم سال جاری در افغانستان ممکن است روحیه طالبان تقویت شود. تحلیلگر افغان احمد سعیدی در مورد نیت پاکستان چه می‌گوید؟
باور نیست که پاکستان عملیات را در ماه حمل این آغاز می‌کند و به هر قیمت و هر نحوی باشه انتخابات افغانستان اخلاص کند.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می‌گوید که بی‌امنیتی به کارمندان دفاتر این کمیسیون در بعضی ولایات تهدید بار می‌آورد. گزارش در مورد تحولات اوکراین. رئیس جمهور کرزی صاحب دختر دیگر شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور کرزی میگوید او برادرش را تشویق کرد تا از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کناره گیری کند. حامد کرزی در دیدار با رئیس جمهور و مقامهای سریلانکا اظهار داشت این تصمیم قیم کرزی یک اقدام نیک بوده است. قیم کرزی هفته گذشته از نامزدیش در انتخابات 16 انصراف کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
تعداد نامزدان ریاست جمهوری را از 11 و 10 تن برادر رئیس جمهور کرزی کاهش داد. او به تاریخ 15 اوت در حالی که 31 روز به انتخابات باقی مانده بود از نامزدیش در انتخابات انصراف کرد. رئیس جمهور کرزی حالا میگوید کنارگیری برادرش قیوم کرزی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مداخله های خارجی را در انتخابات کاهش خواهد داد. آقای کرزی در جریان سفرش به سریلانکا گفته که این تصمیم برادرش یک کار نیک بود. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی گفته است که در انتخابات سال 2009 افغانستان مداخله های خارجی زیاد صورت گرفت و او به همین خاطر از برادرش خواست تا از نامزدیش انصراف کند. به گفته رئیس جمهور پس از این تصمیم مربوط به قیوم کرزی می شود که از کدام نامزد ریاست جمهوری حمایت می کند. در حالی که برادر رئیس جمهور به تاریخ 15 اوت حمایت خود را از نامزدی زلمه رسول در انتخابات اعلان کرد. قیوم کرزی به روز جمعه هم در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که فکر میکند شمار زیاد از رای دهنده های افغان تشویق شده میتوانند تا به زلمه رسول که به گفته وی یک نامزد میانه رو است رای بدهند. آوازه های وجود دارند که حامد کرزی هم در انتخابات از نامزدی زلمه رسول حمایت میکند، اما آقای کرزی در سفرش به سریلانکا گفت که از هیچ نامزد در انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی نمیکند. رئیس جمهور افغانستان افزوده است که انتظار دارد انتخابات افغانستان به صورت شفاف و عادلانه برگزار شود و در این راستا هر گونه تلاش خواهد کرد. کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده و در جریان مبارزات نخستین کسی که از نامزدی در انتخابات صرف نظر کرد قیوم کرزی بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با انصراف نامزدان به نفع یکدیگرشان مخالف نیست، اما به گفته این کمیسیون آنها نمیتوانند حالا در اوراق رایدهی تغییر بیاورند و شمار نامزدان را کاهش دهند. سایر نامزدان در صحبت‌ها و مناظره‌هایشان گفتند که به نفع هیچ نامزد دیگر در انتخابات انصراف نخواهند کرد و به مبارزه‌هایشان ادامه خواهند داد.
گزارشی بود در مورد این که رئیس جمهور کرزی می‌گوید به خاطر شفافیت در انتخابات او خودش برادرش را تشویق نمود که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری صرف نظر کند. یادآور می‌شویم که رئیس جمهور کرزی بعد از یک دیدار 3 روزه با سریلانکا امروز به وطن برگشت.
گاز 80% بیکیفیت است.
بیشتر از 100
نوری خوشنده تا هنوز
ثبت کرده. It
wasn't a great year to be honest. For the high rocket shot.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان می گوید که جهت آتش بس و تأمین صلح در کشور کپی امضای 250 هزار زن افغان را به سازمان ملل متحد سپردند. رئیس دارانشای این شورا به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به زودی کپی دیگر از این امضاها را به مخالفین مسلح نیز خواهند فرستاد. اعضای زن در شورای عالی صلح افغانستان حدود یک ماه قبل امضای 250 هزار زن را از سراسر کشور جمع‌آوری کرده که می‌خواهند صدایشان را در مورد صلح به تمام جناح‌های درگیر جنگ برسانند. ویدا برکی با جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان شورای عالی صلح از تلاش‌های زنان افغان برای آتش بس و تأمین صلح در افغانستان قدردانی کرده اظهار امیدواری می‌کنند که این اقدام نتیجه مثبت را به همراه داشته باشد. معصوم ستانکزی رئیس دارالانشای این شورا به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک کپی از امضای زنان را که حدود یک ماه قبل از سراسر کشور جمع‌آوری کرده بودند روز پنجشنبه به سازمان ملل متحد تسلیم نمودند. آقای ستانکزی می‌گوید که به زودی کپی دیگر از این امضاها را که نشان‌دهنده خواست زنان افغان جهت تامین صلح در کشور است و مخالفین مسلح فرستاده خواهد شد.
بر اساس معلوماتی که ما دارم امورخمه که خواهرها تلاش‌های خود آغاز کردن، اونا به نمایندگی از و یک گروپی از خانم ها دین روز به دفتر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد رفته بودند و پیام خود برای از و سپردن تا از طریق از و به سرمنشی سازمان ملل متحد پیام از و برسن. پیام از و به خاطر صلح آتش بس بودن و عین زمان اینا تلاش دارن که از طریق بزرگای قومی و علما بتونن که پیام مستقیما به بزرگای طالبان برسانند.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح بدین باور است که آن عده از کسانی که وطنشان را دوست دارند با این خواست زنان افغان پاسخ مثبت خواهند داد. اعضای زن در شورای عالی صلح افغانستان حدود یک ماه پیش امضای 250 هزار زن را از سراسر کشور جمع‌آوری کرد. آنان میگویند که زنان افغان به این هدف امضا کردند تا از حکومت، مخالفان مسلح و جامعه بین‌المللی بخواهند که به خاطر تامین صلح اقدامات جدی نمایند. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی نیز در بیانیه رادیویی‌اش که هر 15 روز بعد از طریق رادیوی ملی نشر می شود از این اقدام و تلاش های زنان افغان برای آوردن صلح و ثبات در کشور ستایش کرد. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر روی تامین صلح در کشور تاکید کرد و گفت که یگانه آرزوی افغانان تامین صلح و امنیت در کشورشان است.
د افغانستان میرمنو زموږ خويندو او میندو په هیواد کې د سراسري سولې
زنان افغان، خواهران و مادران برای تامین صلح و تقویت بیشتر امنیت در کشور یک سلسله تلاش‌های نمودند که برای کشور ما بسیار با ارزش است. این خواست خواهران ما نشان می‌دهد که مردم افغانستان بیشتر از هر چیز دیگر به صلح نیاز دارند. آقای کرزی میگوید که در نتیجه جنگ‌های 3.5 دهه گذشته بیشترین آسیب را زنان افغان متحمل شدند. هرچند رئیس جمهور کرزی به شورای عالی صلح نقش زنان در آوردن صلح در کشور را مهم می‌خوانند، اما شماره از زنان و فعالین حقوق زن در افغانستان بر حکومت انتقاد کرده میگویند که سهم زنان در پروسه گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت کم رنگ بوده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزیر دفاع پاکستان میگوید شاید با ختم ماموریت نظامی ناتو در افغانستان در پایان سال 2014 روحیه طالبان تقویت شود و آنها فعال تر شوند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان همچنان از آغاز عملیات نظامی در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان در صورت هشدار داده است که طالبان پاکستانی آتش بس جاری را رعایت نکنند. وزیر دفاع پاکستان همچنان گفته است که آتش بس باید همه جانبه باشد و به طور کامل رعایت شود. در غیر آن برای حکومت پاکستان پذیرفتنی نیست و اقدام نظامی در این زمینه صورت خواهد گرفت. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
وزیر دفاع پاکستان می گوید اگر طالبان پاکستانی آتش بس را مراعات نکنند، امکان دارد تا یک ماه آینده عملیات وسیع را بر ضد آنها در مناطق قبایلی در نزدیکی سرحد با افغانستان آغاز کنند. تأکید زیاد حکومت پاکستان روی مذاکرات صلح با طالبان آن کشور بیشتر به دلیل این نگرانی است که شاید با ختم ماموریت نظامی ناتو در افغانستان در پایان سال 2014 روحیه طالبان تقویت گردیده و آنها فعالتر شوند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان با آژانس خبری رویترز گفته است اگر طالبان افغان بعد از خروج نظامیان ناتو تقویت گردند و در جنوب یا شرق افغانستان که همسرحد با پاکستان می باشد ساحه نفوذ دریابند، این وضعیت خواهد بود که ما حتی نمی خواهیم تصور آن را هم کنیم. وزیر دفاع پاکستان در مورد نگرانی کشورش از چنین یک وضعیت گفت طالبان پاکستانی یک تکیه‌گاه امن خواهند داشت که از آنجا حمایت خواهند شد. به گفته او هر کس باید برای جلوگیری از چنین حالت تلاش کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در این حال به طالبان هشدار داد از آتش بس جاری تخطی نکنند. وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت اگر طالبان آتش بس را رعایت نکنند، حکومت عملیات وسیعی را در مناطق قبایلی آغاز نموده و علانه های طالبان را بمبارد خواهد کرد. آصف در مورد پاسخ احتمالی حکومت به حملات طالبان گفت به چنین پاسخ ماها انتظار نخواهیم کشید، چنین عملیات در همین ماه مارچ آغاز خواهد شد. وی این را هم ابراز داشت که آتش بس باید همه جانبه باشد و کاملا رعایت گردد. آتش بسی که فقط در لفظ باشد پذیرفته نخواهد شد. وزیر دفاع پاکستان که از جمله حامیان مذاکرات با طالبان در حکومت نواز شریف دانسته می شد، حال به این باور است که باید بر ضد مراکز طالبان اقدام جدی نظامی شود. اردوی پاکستان سال 2007 به این سو علیه تندروان عملیات کرده و مناطق چون سوات و وزیرستان جنوبی را از وجود طالبان تصفیه کرده است. ولی وزیرستان شمالی هنوز هم مرکز عمده طالبان افغان و پاکستانی است که اردوی پاکستان تا حال در آن عملیات را انجام نداده است.
صحبتی بود در مورد این که وزیر دفاع پاکستان گفت با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان نفوذ طالبان در مرزهای نزدیک به پاکستان بیشتر خواهد شد که اسلام آباد را با یک وضعیت بحرانی تر روبرو خواهد ساخت. در این رابطه احمد شبر با احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان مصاحبه انجام داده است و آقای سعیدی در آغاز علت نگرانی پاکستان را چنین شرح می دهد.
اصلا دو اصل ما فراموش نکنیم که خواجه آصف درست است که مربوط به حزب مسلمی که آقای نواز شریف است، ولی وزیر دفاع است یک عالم ملکی است در پاکستان پیشینگیرنده آقای شریف روی دستید است. به هر صورت چون از جمله اعضای ارشد مسلم لیگ است حرفای او می تانه که به نحوی حرفای نواز شریف باشد. باور می است که پاکستان عملیاتی را اگر به نتیجه به طالبان نرسند هرگز نمی رسند. عملیات را در ماه حمل این آغاز میکنند، در نیمه حمل به خاطر روزهای آغاز میکنند که به هر قیمت و هر نحوی باشه انتخابات افغانستان اخلاص مشکل آفرین شه. و پیش از پیش التماتوم میکنم که ما قبلا گفته بودیم که عملیات را آغاز میکنیم و سرحدات افغانستان ناامن میشه و جامعه جهانی و حکومت افغانستان قبلا اعتراضاتی به ارتباط نداشته بود.
سیدی صاحب، شما پاکستان متهم میکنین که از خاطر افغانستان علیه طالبان عملیات آغاز خواهد کرد، لیکن خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت که با افزایش نفوذ طالبان در داخل افغانستان با وضعیت خرابی روبرو خواهیم شد که از تصور ما هم بیرون خواهد بود.
شما میدونین وقتی که عملیات در پاکستان آغاز میشه بدون شک تاثیرات سر افغانستان میگذره. پاکستان سناریوی را که داره، استخبارات پاکستان سناریوی که داره تفاهم میکنه، یعنی میگوید که به برج حمل شورش طالبان زیادتر میشه. خب با درد میکنم به این خاطر میگه که ما قبلا گفته بودیم که نفوذ طالبان افغانی زیادتر میشه وضعیت طور میشه که از کنترل ما هم خارج میشه. یعنی میخوان حجت ارائه کنن، دلیل ارائه کنن به جامعه جهانی که فردا ما را ملامت ندانیم.
وزیر دفاع پاکستان به طالبان هشدار میده و میگه که در صورت عدم رعایت آتش بس عملیات علیه آنها آغاز میکنه. این هشدار این مفهوم نداره سیدی صاحب که پاکستان میخواهد که تا پایان سال روان میلادی مسئله طالبان را در کشور خود یک طرفه بسازه؟
اول طالبان که در پاکستان حضور دارن یک دست نیستن، یک گروه نیستن. حکومت پاکستان یک طرف بتانه با اونا آتش بس کنه یا بتانه با اونا جنگ کنه. باور میدارم که اگر یک دو گروپی آتش بس بکنه یک دو گروپی میجنگه. ولی پاکستان میخواهد یک موقف قوی و از یک بازوی نیرومندی هم به جهان بگویه و هم به طالبان بگویه. ولی باور می است که پاکستان توان حضور نداره که یک شبه بتانه هم را معالاغوت کنه. من این باور ندارم.
صحبتی بود با احمد سیدی، دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان، که در مورد سخنان اخیر وزیر دفاع پاکستان در رابطه با هشداری که در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان و نفوذ طالبان داشت صحبت میکرد.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید که ناامنی ها در برخی از ولایات کارمندان این اداره را تهدید میکند. مسئولان این کمیسیون در سمینار آموزشی که برای کارمندان ولایتی کمیسیون شکایات انتخابات به روز جمعه در کابل برگزار شد، از کمبود تجهیزات و کارمندان متخصص نیز شکایت داشتند. قرار است به تعداد 170 کارمند ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی از طریق این سمینار آموزشی 3 روزه با مراحل مختلف رسیدگی به شکایات انتخاباتی آشنایی پیدا کنند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگویند که هرچند برای تامین عدالت انتخابات پیشرو در کشور تلاش میکنند، اما هنوز هم از وجود تهدیدات امنیتی در برابر کارشان نگرانند. محمد علی صدیق رئیس دارالانشای این کمیسیون میگوید که عدالت و مسئولیت پذیری کارمندان این کمیسیون شفافیت انتخابات در کشور را ضمانت خواهد کرد. آقای صدیقی در سمینار آموزشی که به هدف بلند بردن آگاهی کارمندان ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل راه‌اندازی شده بود، خواستار رسیدگی با مشکلاتشان شد.
مهمترین چالش امنیتی است که مثلا شکایت انتخاباتی اونگونه که باید از لحاظ تجهیزات، از لحاظ آموزش، تانوز که همه کارمندان متخصص باشه، این مشکلات وجود داره. بالاترین چالش کار عدالت انتخاباتی است. سر قضایای تحصیلی، قضایایی که مربوط به سن است کار میکنه، ممکن که کسایی باشه که اگر کدام تقلب و تزویری کرده باشد اونا حذف شه.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، سندهای تحصیلی بیش از 400 نامزد شوراهای ولایتی نواقص دارد. قرار است پس از سپری شدن این دوره آموزشی 3 روزه به تعداد 170 تن از کارمندان ولایتی به ولایتشان رفته و برای دریافت و بررسی شکایات و تخطیهای انتخاباتی رسما کارشان را آغاز نمایند. در این حال برخی از کارمندان ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی که در سمینار آموزشی شرکت کردند میگویند که در برابر تهدید و مداخله زورمندان در ولایتشان مبارزه خواهند کرد. مرضیه نظری و حسینه نبی‌زاده، دو تن از کارمندان ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی از ولایت‌های بادغیس و بغلان، در صحبت با رادیو آزادی چنین ابراز نظر کردند.
مشکلاتی که در ولایت ما وجود داره، اشخاص با نفوذ زورمند هستند در ولایت ما و امکان داره که تهدیداتی از این جانب شما داشته باشیم، چون ما قبلا که سابقه کاری داشتیم در انتخابات گذشته ما تهدیداتی می‌شدیم از طریق از اونها.
شاید تهدید باشه از طرف زورمندان، در مقابلش خواستارگی میکنیم، در مقابلش مقاومت میکنیم. وقتی که ما وظیفه را گرفتیم و میخوایم که به صورت خوبترش رو پیش ببریم.
بحث امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کل میان مردم و آگاهان امور نگرانی های را به دنبال داشته است. اما ارگان های امنیتی گفتند که تلاش های آنان روی تامین امنیت دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، کاندیدان انتخابات، مراکز و حوزه های رایدهی و حفظ بی‌طرفی نیروهای افغان در روند انتخابات متمرکز است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد بحران اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرده است. قصر سفید میگوید رئیس جمهور اوباما برای پوتین توضیح داده است که حرکت روسیه در کریمیا نقض حاکمیت اوکراین بوده، باعث آن شده است تا واشنگتن بر مقامات روسیه و اوکراین که در عقب تهاجم نظامی کرملین قرار دارند تحریم های را وضع نماید. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در صحبت با ولادیمیر پوتین برنامه دیپلماتیک را توضیح داده است که مقامات آمریکایی آن را پیش میبرند و بر اساس آن روسیه باید نیروهایش را دوباره به پایگاه‌هایشان در کریمیا عقب کشیده به ناظران بین المللی اجازه دهد تا از اینکه حقوق روس‌های باشنده کریمیا احترام میشود اطمینان حاصل کنند و روسیه به گفتگوهای مستقیم با مقامات اوکراینی حاضر شود. بر اساس اظهارات کرملین، ولادیمیر پوتین به باراک اوباما گفته است که مقامات جدید اوکراین تصامیم غیر مشروع را در مورد مناطق شرقی، غربی و کریمیا اتخاذ کردند و مسکو نمیتواند تقاضای کمک را در این مورد رد کند که کاملا در مطابقت با قوانین بین المللی قرار دارد. در اعلامیه کرملین گفته شده است که این صحبت شیوه های برخورد و ارزیابی متفاوت را در مورد دلایلی که باعث بروز این بحران شده است نشان می دهد. روز پنجشنبه هفته جاری پارلمان کریمیا برای پیوستن به روسیه رای داد و همه‌پرسی را اعلان کرد که به تاریخ 16 مارچ تدویر خواهد یافت. نیروهای روسی کنترل بخش اعظم شبه جزیره کریمیا را به دست گرفتند که در آن روس‌ها اکثریت دارند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا تحریم های اتخاذ شده بر روسیه را توضیح داده گفته است صبح امروز من فرمانی را امضا کردم که وضع تحریم ها را بر اشخاص و نهادهایی که در نقض حاکمیت و تمامیت ارضی و سرقت دارایی مردم اوکراین نقش داشتند اجازه می دهد. بر اساس هدایت من وزارت خارجه نیز محدودیت های را بر مسافرت های برخی افراد و مقام ها وضع کرده است. روز پنجشنبه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر با همتای روسیه‌اش ملاقات کرد. جان کری در این ملاقات بر مذاکرات مستقیم روسیه با مقامات جدید اوکراین تاکید کرده است. کانگرس آمریکا نیز مصوبه را تصویب کرد که قرضه را به حکومت جدید اوکراین تضمین می‌کند. انتظار می‌رود که مجلس سنای آمریکا نیز در هفته آینده یک مصوبه مشابه تضمین قرضه 1 میلیارد دلاری را برای اوکراین تصویب کند. در همین حال در یک اجلاس فوق‌العاده در بروکسل رهبران اتحادیه اروپا گفتگوها را با حکومت ولادیمیر پوتین روی یک قرارداد وسیع اقتصادی و دادن اجازه مسافرت بدون ویزا به شهروندان روسی به 28 کشور عضو این اتحادیه به حالت تعلیق درآوردند. اما رؤسای جمهوری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد اتخاذ گام‌های مانند منجمد ساختن سرمایه مقامات روسی اتفاق نظر نداشتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، دکتر زینت کرزی خانم رئیس جمهور افغانستان 3 طفلش را به دنیا آورد. این طفل نوزاد که دختر است در شفاخانه در هند تولد شد. آقای کرزی قبلا یک پسر به نام میرویس و یک دختر به نام ملالا داشت. خانم زینت کرزی گفته است دخترشان را مثل پسرشان دوست دارند و پسر و دختر برایشان فرقی ندارد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صاحب 3 طفلش شد. آقای کرزی یک پسر و یک دختر داشت و اولاد 3 که دختر است در آغاز این هفته در شفاخانه در هند به دنیا آمد. بر اساس اعلامیه سفارت افغانستان در هند، دختر نوزاد رئیس جمهور کرزی در آغاز همین هفته در یک کلینیک شخصی در دهلی جدید چشم به جهان گشود. رئیس جمهور کرزی قبل از آن که راهی سریلانکا شود، در جریان توقف کوتاهش در دهلی جدید، از خانمش دکتر زینت کرزی و دختر نوزادش دیدن کوتاه داشت و بعداً راهی سریلانکا شد. دو طفل دیگر رئیس جمهور کرزی، یعنی پسرش میرویس و دخترش ملالا، در افغانستان تولد شده، ولی این بار به خانم زینت کرزی توصیه شده بود در هند ولادت کند. دکتر زینت کرزی سال گذشته در مصاحبه با بی بی سی گفته بود همسرش که 15 سال با هم زندگی کردند اغلبا به دلیل کار زیاد برای خانواده جوانش وقت ندارد و گاهگاه به روزهای جمعه وقت پیدا می کند و با من و اولادها قدم می زند و با هم می باشیم. خانم کرزی گفته بود با وجود فرهنگ افغانستان که پسران را ترجیح می دهند، دخترشان را مثل پسرشان دوست دارند و پسر و دختر برایشان فرق ندارد. خانم زینت کرزی گفته است دختر بهترین تحفه خداوند است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج به نشرات آغاز میکنند. تا برنامه های بعدی، من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.